سلیچوانوم پیرامون اثبات نبوت و امامت بود، نبوت و رسالت و شریعت بود. و جناب خواجه فرمودند که این مسئله رو باید در پی چند قاعده مطرح کرد. ما چون که توضیحات ابن سینا و اینا رو خوندیم، در دیگه باز نمیشه برگشت از اول اینا رو توضیح داد. فقط خلاصه عرض میکنم که جناب خواجه نصیر فرمودند که این بحث رو، یعنی اثبات نبوت و رسالت و در پی اون اثبات اجر و ثواب و اینها رو، در 4 قاعده ما مطرح میکنیم. قاعده اول این بود که انسان در معاشش، برآوردن حوائج زندگیش، احتیاج به اجتماع داره. قاعده اول بود، توضیح مفصل عرض کرد. قاعده دوم این بود که اگر این اجتماع و این انتظام اجتماعی بخواد سر و سامان داشته باشه، حتما باید قانون نداشته باشیم. این رو که بحث کردیم و توضیح دادیم. قاعده سوم این بود که این قانون احتیاج به شارع و مقنن داره و توضیح دادیم که حتما شارع و مقنن باید شارع و مقنن الهی باشه، یعنی از انبیا باشن. این قاعده سوم بود که توضیح دادیم. رسیدیم به قاعده چهارم در بیان جناب خواجه نصیر که توضیح دادیم. قاعده چهارم خودش 3 بخش هست، از 3 بخش تشکیل شده. میتونست جناب خواجه این ستا رو به عنوان 3 تا قاعده مطرح بکنه که مجموعا بشه 6 تا قاعده، ولی ایشون این ستا رو یکاسه کرده به عنوان قاعده چهارم مطرح کرده. فصل چهارم از 99. خب در این بیان قاعده چهارم عرض کردیم ایشون 3 تا بخش رو مطرح میکنه. بخش اول این بود که اگر این نظم اجتماعی که از طرف شریعت پیاده شده به درستی بخواد صورت بگیره، حتما احتیاج دارد به ثواب و عقاب، یعنی باید مجازات صورت بگیره. اگر مردم اطاعت کردن از این قانون، ثوابی دارشون در نظر گرفته بشه، ثواب اخروی. توضیح دادیم این لابلا اون کمبودهایی که وجود داره یا توضیحات اضافی که باید داد، اینها رو عرض کردیم در جلسات قبل. خب و اگر کسانی هم اسیان میکنن این قانون الهی رو، براشون عقاب در نظر گرفته بشه، عقاب اخروی. این بحث رو ما تا اینجا مطرح کردیم. میرسیم به بخش دوم این قاعده چهارم. بخش دوم این هستش که بنابراین این مردم، کسانی که در این اجتماع زندگی میکنن، باید اون شخص مجازی رو بشناسند، معرفت به او باید داشته باشند که او قدیر است به مجازات آسیان و اعطای پاداش به کسانی رو که مطیع هستند. او قادره، میتونه این کار رو بکنه و باید معرفت به این داشته باشند که او خبیر است به تمام اعمالشان. پس معرفت حق سبحانه و تعالی که شارع اصلی این قانون هستش، معرفت او و معرفت صفات او هم برای این اجتماع و برای انسان‌های دیگه این اجتماع زندگی می‌کنند چه سنش واجب خواهد بود. این بخش دوم قاعده چهارم هست. ما کتاب هامون 3 جلدیه، این 4 جلدیه. از کتاب شما 99 شراط اگر بگیرید، 99 اشارات، این از اول نمت نمتی بگیرید، یه 18 صفحه باید باید تر باشه. صفحه نگاه کردم ولی صفحه نگاه تو ذهن نیست که چند باشه. فصل چهارم. خب فصل چهارم که یه خورده بری جلوتر این مسئله پیدا میشه، یعنی تو شرح خواجه بگردی، شرح خواجه یه 2-3 صفحه که جلوتر بری، انسان مدنی به تبه سما نقولو سما امن الاوام و زعفا الاغول. خب بسیار خب، حالا همین رو ایشون نه بفهمم، یه 4-5 سطر پایین تر و وجب ان تکون معرفت المجازی. و وجب ان تکون معرفت المجازی و شارع واجب. بسیار خب، بس توضیح ما این بود که راجع به اثبات نبوت و شریعت چهار تا قاعده جناب خواجه مطرح کردن، سه تا قاعده رو توضیح دادیم، قاعده چهارم خودش سه بخشه. بخش اول راجع به این بود که ثواب عقاب و خیر باید باشه، بخش دوم مثل که باید معرفت چنین مجازی هم در نظر گرفته بشه. حالا همین میخوام بخونیم تا برسیم به بخش سوم. و وجب ان تكون معرفت المجازی و شارع واجبتا علی المنتسلین للشریعه فی الشریعه، و واجب استش که و واجب استش که شناختن اون کسی که مجازات میکنه و اون کسی که مقنن این قانون هستش، این شناخت حق سبحانه و تعالی که در قیامت میخواد مجازات بکنه این انسان ها رو، پاداش بده به این انسان ها یا ثواب یا عقاب، و اوست که قدیر است بر مجازات انسان ها و اوست که خبیر است بر افعال انسان ها، معرفت چنین مجازی و شارعی واجب باید باشه بر کسانی که در این شریعت هستن، مثلا مسلمان هستن. فی شریعه للشریعه متعلق به ممتثلینه، فی شریعه متعلق به اون وجب هستش. معرفت چنین مجازی و شارعی واجب هستش بر ممتثلین شریعت در شریعت. این فی شریعه میتونید به اون وجب ها بزنید یا واجبت هم فهمده. این بخش دوم از قاعده چهارم بود. و اما بخش سوم، بخش سوم قاعده چهارم که جناب خواجه مطرح میکنه، بیانی که خواجه داره مقداری دچار خدشه است و آنگونه که خود ابن سینا فرمود اونجوری ایشون توضیح نمیدن. یه توضیحاتی دارن که بر فرض اصلاح و اینها هم باز خیلی جالب به نظر نمیرسه. اگه یادتون باشه جناب ابن سینا فرموده بودن که معرفت مجازی که در کنس کردیم باید واجب باشه، این معرفت احتیاج به حافظ معرفت داره، یعنی یه چیزی باید باشه که این معرفت رو حفظ بکنه. چیزی که میتونه معرفت رو حفظ بکنه عبادتی است که هم تذکر حق توشه و هم تکرار توشه. عبادت چون تذکر حق توشه و چون با تکرار انجام میشه، این عبادت هر میتواند معرفت حق سبحانه و تعالی رو میتواند برای ما حفظ بکنه. که به اسم اینجوری فهم ببینم جناب خواجه بیانشون اینه، میفهمون که معرفت هایی که وجود داره یا معرفت به حق سبحانه و تعالی معرفت یقینیه یا معرفت ظنیه. اگر معرفت یقینی باشه این معرفت یقینی زوال نمیپذیره، از بین نمیره. اما چون عموم معرفت ها که در میان مردم هست معرفت های ظنی هستش، این معرفت ظنی هم در معرض زوال و نابودیه، لذا قطعا ما احتیاج به چیزی داریم که این معرفت ظنی رو حفظ بکنه. و اون چیزی که میتونه معرفت ظنی رو حفظ بکنه عبادت و تکرار در عبادته. این بیان خواجه خیلی بیان زیبایی نیست. اگر بخوایم این بیان رو اصلاح هم بکنیم میتونیم اینجوری بگیم که نباید بگیم معرفت عموم مردم معرفت ظنیه، بلکه معرفت اونها هم معرفت یقینیه. اما یقین دارای مراتبی هستش، از مراتب ضعیف تا به مراتب قوی تر. مراتب ضعیفتر ایمان مرتب در این استش با اندک چیزی دچار زوال و نابودی بشه. به خاطر اینکه این معرفت های ضعیف رو ما حفظ بکنیم، عبادت در دین واجب شد که با تذکر حق و تکرار در تذکر حق آرام آرام اون معرفت چی بشه؟ در دل انسان محکم بشه و تقویت بشه. اگر هم بخوایم بیان خواجه رو توجیه هم بکنیم، چون این توجیه برمیداره و این توجیه هم باز دچار اشکال تر است. حتی معرفت های خیلی بالا، یقین های خیلی قوی هم باز احتیاج به تذکر و تکرار و عبادت دارن، چون که غفلت برای همه ممکن هستش. همونجوری که غفلت از حق برای عموم مردم و مراتب پایین یقین ممکن هست، یقین در مراتب عالی هم برود باز احتیاج به تذکر و تکرار داره، چون ممکن هستش که غفلت او رو تضعیف بکنه. نگاه رو فهمید قسمت سوم روش میشه بیاده بکنه. و معرفت العامیه، این اشکال به خود ابن سینا متوجه نیستش. بیان ابن سینا رو بعدا مراجعه بفرمایید دیدید که این اشکال درش نیست. و معرفت العامیه، معرفت عمومی مردم، معرفت ساده‌ای رو که در بین عموم مردم مطرح است، و معرفت العامیه غل ما تکون یقینیتن، کم استش که یقینی باشه. فلا تکون ثابتتن، پس ثابت نیستش. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یا معرفت یقینیه یا معرفت ظنی. اگر معرفت یقینی بود این معرفت زوال‌پذیر نیست، ثابت میمونه. اما اگر معرفت زنی باشه، اونگونه که در میان عموم مردم هست، برای اینکه این معرفت رو ثابت نگه داریم حتما احتیاج است به تذکر و تکرار. لذا عبادت در دین برای عموم مردم واجب شده. اصلا خود این تحلیل دچار اشکال هست. نمیتونیم ما معرفت عموم مردم رو معرفت زنی بدونیم، بلکه معرفتشون معرفت یقینی هست، اما یقین مرتبه پایین، چون که ایمان داره درجات، یقین داره درجات، از اضعف مراتب شروع میشه تا به مراتب اقوا. این حرف رو بزنیم یه مقداری میتونیم فرمایش خواجه رو توجیه بکنیم، ولی باز دچار اشکال هست. و اون هستش که تو این فرمایش جناب خواجه میخواد بفرماد یقین های مراتب بالا احتیاج به تذکر و تکرار ندارن، خودشون ثابت هستن. ولی معرفت العامیه غل ما تکون و یقینیت، معرفتی که در میان عموم مردم مطرحه کم از تشه یقینی باشه، فلا تکون و ثابتتن، پس این معرفت ثابت باقی نخواهد ماند. فوجب ان یکون معها سبب حافظ لها، پس واجب است که به همراه این معرفت عامیه یه چیزی باشه که این معرفت رو حفظ بکنه. خب چه چیزی میتواند این معرفت ظنی مردم رو حفظ بکنه؟ راوت تذکار المغروم به تکرار. اون حافظ معرفت تذکرهایی هستش که مغروم به تکرار هستش. خب چه چیزی هم توش تذکر خوابیده هم توش تکرار خوابیده؟ او عبادته. و المشتمل علیه ما انما یکون عبادتا مذکرتا للمعبود مکررتا فی اوقات متتالیه. اون چرا که مشتمل هستش هم بر تذکر هم بر تکرار، که میتواند حافظ معرفت عمومی مردم باشه، معرفت ساده مردم باشه، معرفت ظنی مردم باشه، اون چی که مشتمل تذکار و تکرار هستش همون عبادتی است که مذکر معبوده، یعنی به یاد آورنده معبوده. پس هم تذکار توی این عبادت هست، هم مکررتان فی اوقات متتالیه، و هم این عبادت تکرار می شود در اوقاتی که پشت سر هم می آید. مثل چی؟ تصلوات، مثل نمازهایی که در شبان روز بر مردم واجب هست. و ما یجری مجراها، آنجا به جای مجرای این صلوات هست، از کار مختلف میگه در شبان روز مطرح هست، یا مثلا سیام روزه و چیزهای دیگه که در دین مطرح میشه. فالصلوات و ما یجری مجراها. خب این هم قاعده چهارمی رو که جناب خواجه میخواستن پیاده بکنن در اثبات نبوت و شریعت، اینکه مردم احتیاج به نبوت و شریعت دارن و باید چنین نبوت و شریعتی برای مردم پیاده بشه. در خاتمه قاعده چهارم ایشون به یک جنبندی می‌پردازن، خیلی مطلب عمده ای نداره که بخوام توضیح بدیم. فیضاً یجب ان یکون النبی داعیاً الی تصدیق به وجود خالق مدبر خبیر. از رسول به مدبر تصدیق کردن از رسول حسن زاده، ولی غدیر هم چیزی بدی نیست، احتمالا نسخه هایی باشه، چون قبلا هم بحث غدیر مطرح شد هم توی متن و هم توی شرح. فاذن یجب ان یکون النبی، پس بنابراین پیامبری که از سوی خدا میاد باید به سوی این مسائل دعوت بکنه. داعیا الی تصدیق به وجود خالق مدبر خبیر، باید دعوت بکنن به اینکه مردم تصدیق بکنن وجود خالق مدبر خبیر رو، و الى الايمان بشارع مبعوث من قبله صادق، و این پیامبر دعوت بکنند به اینکه مردم ایمان بیارن به شارعی که این مجرد شارع خود پیامبر، به پیامبری که از طرف خدای سبحان مبعوث شده و صادق هستش در گفتار خودش، و الى الاعتراف به وعد و وعید اخرویین، و تصدیق بکنند یا و الى تصدیق و عطب الى الیمان بگیم داین الى تصدیق، داین الى ایمان، داین الى اعتراف. و اون پیامبر باید مردم رو در واقع دعوت بکنند به اینکه اعتراف بکنند و ایمان بیارن به وعد و وعید اخروی، و راجب ثواب و وعید راجب عقاب هست. و الى القیام به عبادات یذکر فیها الخالق و به نعوت جلاله، و باید مردم رو دعوت بکنه به اینکه عباداتی رو انجام بدن که درش خالق با اون نعوت جلالش مورد تذکر قرار بگیره. نعوت جلال نعوت مهمیه، چون که اونی که ما الان دنبالش هستیم و اون رعایت قوانین در اجتماع هست، با یاد آوری کدوم خالق میسره؟ خالقی که قهار باشه، خالقی که در واقع سریع العقاب باشه، با نهرهای جلالی در نظر گرفته باشه، نه با نهرهای جمالی. خدا متعال دو دست صفات داره، صفات جمالی و صفات جلالی. خب اگه کسی خدا متعال رو با صفات جمالی نگاه بکنه که ارحم الراحمینه، که رحیمه، که رحمانه، که غفاره، که توابه، اینها انسان رو وادار نمی کند که قوانین شریعت رو پیاده بکنه. توجه فرمودید؟ اگر انسان بخواد معرفت خدای سبحان او رو وادار بکند که شریعت رو پیاده بکنه، معرفت خدای سبحان است با صفات جلالیش که خدا عذاب داره، خداوند منتقمه، خداوند قهار هستش، خداوند جباره، متکبره. با این صفات رو باید در نظر بگیره تا در واقع عمل بکنه به شریعت. و لذایشون میکنم به علال قیام به عبادات یوز کروفی هل خالق به نعود جلاله و علال انقیاد لقوانین شرعیت. میفرماد که همچنین این پیامبر باید دعوت بکنند مردم رو که مطیع باشند، منقاد باشند نسبت به قوانین شرعی و الهی. که یحتاج و الیه الناس فی معاملاتهم، که مردم در معاملاتشون، در دادستانهاشون، در پیمانهاشون، در مسائل اجتماعیشون احتیاج به این قوانین شرعی دارند. لذا پیامبر مرتب باید مردم رو دعوت بکند به اینکه منقاد این قوانین باشند. ما قبلا در اون قوانین روایت قبلی که مطرح کردیم تمام توضیح دادیم که یحتاج و الیه الناس فی معاملاتهم یعنی چی، توضیحش مفصل گذاشتم، ولی من در سرعت بخونیم این فصل تمام بشه. حتی تستمر رو به ذالک از دعوت، این بعد از بزالی دیل بودی مورد احتیاج هست به زالی که دعوه نه، حتی تستن هرشن خودش روشنه، چون که از دعوه مهندسه و زالی که مذکر هستش، به تلی که بود این اشتباه پیش میمد، ولی این تذکر رو براتون روشن باشه. حتی تستن رو به زالی که از دعوت رو الالعدل المقیم لحیات اینا، همون توضیح همون عبارت است که در فرمایش ابن سینا آمد رو ما توضیح دادیم. تا اینکه چرا این دعوت ها رو باید پیامبر داشته باشه، چرا مرتب باید بگه منقاد قوانین شرعی باشین، عبادات رو انجام بدهید، اعتراف به بعد و بعید داشته باشید، ایمان به شارع داشته باشید، تصدیق به خالق داشته باشید، چرا حتی تستمر رو بذاره کرد تا اینکه استمرار بکنه به این عمل نبی که پیامبر مرتب اینها رو مطرح بکنه، استمرار پیدا بکنه به این برنامه‌ای که نبی ایجاد میکنه. چی استمرار پیدا بکنه؟ دعوت به عدلی که می تواند حیات نوع بشری رو برپا داره. یعنی مرتب با این برنامه هایی که پیامبر ایجاد میکنه، مرتب مردم به طرف عدالت سوق داده بشن تا اون اجتماعی که مد نظر شریعت هست بتواند پا بر جا بمونه و فوایدش به انسان ها برسه. و هذه قاعدتون رابعه، این قاعده چهارم هست در اثبات و تثبیت نبوت و شریعت. بعد ایشون نکات رو تذکر میدن و در طی این نکات میخوان عبارت هایی رو که ابن سینا مطرح کردن اون عبارت ها روشن بشه. اگر عبارت های ابن سینا رو بعدا نگاه بفرمایید من فکر خود اینجا روشن هستید. چند تا نکته میگن. نکته اول این هستش که تمام اینایی که ما در این قواعد چهارگانه گفتیم در عنایت ازلی حق محفوظه، چون که مردم در همه دوران بهش احتیاج دارن، لذا همه اینها در عنایت ازلی حق محفوظه و در همه زمان ها باید این چیزهایی رو که در عنایت حق هست پیاده بشه. لذا آیون اهل معنا می فرمان که اولین انسان باید نبی و خلیفه الهی باشه، آخرین انسان هم باید نبی و خلیفه الهی باشه. هیچ زمانی نمیشه دین نباشه، شریعت نباشه، قانون نباشه، چون طبق این قواعدی که ما پیاده کردیم احتیاج انسان به شریعت چیز مسلم و روشنی هست. بنابراین در همه زمان ها باید نبوت و همه مباحثی که مطرح کردیم وجود داشته باشه. البته این مشکلاتی هست که نمیخوام اونا رو توضیح بدیم و این بیان اشکال این هم نیست. نگاه به تمامی برات رو سمه این جمعی از ذالکه مقدران فی العنایت الاولا لاحتیاج الخلق الیه، همه این که گفتیم در عنایت ازلی حق تقدیر شده است. چرا؟ لاحتیاج الخلق الیه، به خاطر اینکه انسان ها بهش احتیاج دارن، از ضروریات زندگی بشر هست. پس در تقدیر الهی هم اون چرا که مورد احتیاج انسان هست در تقدیر ازلی الهی مقدر شده هست همه اینها. خب حالا که اینجوریه و در عنایت ازلی اولی حق سبحانه و تعالی همه اینها قرار داره، پس در تمام زمان ها اون چیزی که در عنایت الهی حق تقدیر شده است پیاده میشه. یعنی مسئله دین در تمام زمان ها باید باشه. فهو موجود آن، یعنی هو رو بزنید به جمعی ذالک، یعنی آنچه که در عنایت ازلی اولی حق تقدیر شده است، فهو موجود فی جمیع الاوقات و الازمنه، در همه اوقات و ازمنه باید این باشه، و هو المطلوب، و این همون مطلوبی است که ما در پیش میگردیم. هیچ زمانی نمیشه که ما بی نیاز از شریعت بشویم، هیچ زمانی نمیشه. مثلا بیم الان عصر علم و این ها هستیم دیگه، احتیاج به شریعت نداریم، این معنی نداره. اون چیزهایی رو که مردم رو محتاج شریعت میکنه تقدیر شده است در عنایت ازلی هم، و همیشه هم مردم بهش احتیاج دارن، پس همیشه باید دین باشه. اشکال هایی به اینجا میشه مطرح کرد، اما خیلی نظر مهمی نیست که اون اشکالات رو مطرح بکنه. این یک نکته. نکته دیگه، نکته دیگه این است که خب مسئله دین و شریعت با این توضیحاتی که ما دادیم یک حقیقتی است که دارای نفع بسیار عظیمی برای مردم است. این ما مقدمه شدید برای توضیح عبارت های جناب شیخ. ما عبارت های شیخ رو توضیح دادیم که جناب شیخ فرموده بودند اجراء شریعت و دین برای زندگی دنیوی مردم فایده بسیار بالایی داره، که از کردیم این فایده بدون در درجه گرفتن دین قابل اجرا و پیاده شدن نیست، برای زندگی دنیوی مردم نعمت فراوان داره. علاوه بر این برای زندگی اخروی مردم هم با اون اجر و ثوابی که در نظر میگیره نعمات فراوانی، نفع فراوانی در اونجا آید انسان میشه. علاوه بر اینها برای عرفا هم در امتثال به شریعت حضور نفسانی خودشون برایشون حاصل میشه، اون ابتهاج حقیقی، اون وصول به کمالات حقیقی برای عرفا هست. لذا جناب ابن سینا با یک شگفتی فرمودن نگاه بفرمایید به عجایبی که در دین الهی نهفته شده است. دین الهی در عین اینکه منافع دنیوی مردم رو تامین میکنه، منافع اخرویش هم تامین میکنه، حتی منافعی که عرفا دنبالش هستن اونها رو هم بر اونها تامین خواهد کرد. اینا مقدمه چیست برای توضیح فرمایشات ابن سینا در اون توضیحاتی که عرض کردیم. و هو نفع آن لا یتصور نفع آن اعم من، این یک منفعتی هستش که بالاتر از این منفعت قابل تصور نیست. این بیان زیبایی است. مثلا نگاه فرمود خدای متعالی که برای انسان کوچکترین منافعی که ممکن است برای انسان در واقع ارزش داشته باشه اونها رو توجه کرده، ایجاد کرده. مثلا مثال میزنم، این فرض کنید که چین هایی که روی پیشانی انسان هست، خب همین یه منفعت قلیلی که همین چین ها داره، خدای متعال این چین ها رو برای پیشانی انسان تقدیر کرده، یا ابروها، یا مثلا موهایی که داخل بینی انسان هست، چون که منافعی داره خدای متعال رو به انسان در نظر گرفته. نمیشه که خدای متعال این منافع کوچک رو برای انسان در نظر بگیره ولی منفعت عظیمی مثل دین رو و ارسال انبیا رو در نظر نگیره. برای ما روشنه که ارسال انبیا فواید بیشماری در دنیای انسان، در آخرت انسان، برای اونایی که حتی نه دنبال دنیا هستن نه دنبال آخرت، این عرفا که نه دنبال منافع دنیا هستن نه دنبال منافع اخروی، به دنبال حق هستن، برای اونها در پی داره. نمیشود خدای متعالی که ریسترین منافع رو ما میبینیم تعقیب کرده و او رو برای انسان آورده از چنین منفعت عظیمی غافل بشود. یک برهان کلامی هم تقریبا هست که قطعا خدای متعال این منفعت عظیم رو در نظر گرفته و برای انسان ها پیامبر ارسال کرده و نبوت و شریعت و دین رو در نظر خواهد گرفت. و هو نفع آن لا یتصور نفع آن اعم من. راجع به امامت هم اتفاقا ما همین استدلال ما همینه، در واقع منافعی که در امامت هست به نحوی که نمیشه خدای متعال غافل بشه. اینجور نحو میکنن، یعنی که وقتی بعضی از اهل تسنن از یکی از علمای شیعه پرسیدن که نظر شما راجع به ابوبکر چیه، نظر شما راجع به ابوبکر چیه، گفت که به نظر ما ابوبکر عاقل تر از پیامبره. خیلی هم خوشش اومد اون سنیه و هم تعجب کرد که چجوری معنا ممکنه. گفته بشینه که ابوبکر این مقدار عقلش میرسید که نباید امت رو بعد از خودش همینجوری یله و رها وا بگذاره، کسی رو تعیین کرد بلند رو مشخص کرد به عنوان خلیفه بعدی، اما پیامبر این کار نکرد. بعد شما میگید که پیامبر این کار نکرد و بعد از خودش همینجور امت رو، خب واقعا یک ضرر عمده ای به یک جامعه، یک تمدنی که درست شده بعد از نهضت پیامبر، با اون همه زحمت ها، با اون همه تلاش ها، با اون همه کارها، بعد از رحلتش همینجور جامعه رو رها بگذاره که هر جور میشنن. قطعا در تعیین امامت یک نفع عظیمی نهفته شده است که نمیشه این نفع عظیم رو خدا متعال در نظر نگیره. قطعا باید حتی وقتی صحبت میکردیم، حتی اگر نظر پیامبر این استش که یک شخص خاصی به عنوان خلیفه نباشه، بحث اجماع باشه، همسایه باشه، پس باید روایات زیادی داشته باشیم که پیامبر اجماع رو توضیح بده، مردم بعد از من چه بکنید، میخواد اجتماع بکنید برای یک شخص، این شرایط در نظر بگیرید، این خصوصیات در نظر بگیرید، دنبال اینا نرید، دنبال اونا، این دنبال این افکار نباشید، قطعا با توضیحات فراوانی بده. اینکه شما میفرمایید که پیامبر کسی رو تعیین نکرد، از اون طرف هم اجماع اینا هم که دلیل درست حسابی نداره، چیز عجیبیه. یعنی باید مثل همون عالم شیعی گفت که پس معلوم میشه که عقل جناب ابوبکر بالاتر از عقل پیامبر هست. و خدا نفع آن لا یتصور و نفع آن اعم منه، این یه نفعیه، بحث دین یک نفع و منفعتی است که نفعی بالاتر از اون نمیشود تصور کرد، لذا قطعا خدا متعال این منفعت رو با انسان در نظر گرفته شد. و قد اضیف لممتثل الشرع الی هذا النفع العظیم الدنیوی یا دنیاوی، هر دو درست، عظیم دنیوی یا دنیاوی، این توضیح همون فرمایش جناب ابن سیناست، ما فرمایش ابن سینا توضیح دادیم مفصل. پس اولین نفعی که از ناحیه دین به انسان میرسه نفع دنیوی است که اجتماعشون رو محفوظ نگه میداره و معاششون رو تامین میشه و اون بحثایی رو که مطرح کردیم. حالا علاوه بر این نفع عظیم دنیوی، نفع عظیم اخروی هم برای انسان داره و اونم اجر و ثوابی است که برای ممتثلین شریعت در نظر گرفته شده. و قد اضیف لممتثل الشرع اضافه می شود برای کسانی که امتثال می کنند شریعت را، کسانی که اطاعت می کنند، اضافه می شود الی هذا النفع العظیم الدنیوی، به این نفع عظیم دنیوی که گفتیم بالاتر از این تصور نمی شود و همین باعث می شود که ما ضرورت دین و نبوت و رسالت را بفهمیم. خب اضافه می شود علاوه بر این نفع چی چیزی اضافه می شه؟ الاجر الجزیل الاخروی، جزیل هم به معنی همون عظیمه، یعنی چیزی که خیلی بزرگی رو میگن جزیل، اجر بزرگ اخروی، حسب ما وعدو، حسب اون چرا که مردم وعده داده شدند. و اضیف للعارفین منهم، خب نفع دنیوی برای مردم داره، نفع اخروی هم داره، اما عرفا که دنبال دنیا و آخرت نیستن چی شعر برای اونها چی داره؟ برای اونها هم منافعی داره، چون که اونها را به کمال حقیقیشون میرسونه. و اضیف للعارفین منهم، و اضافه میشود برای عارفین از این اهل شریعت، الى النفع العاجل والاجر العاجل، این علاوه بر اون نفع دنیوی که براشون میرسه و اجر اخروی که براشون میرسه، عاجل یعنی عاجل یعنی اونی که با عجله میاد، یعنی همین دنیا، نفع عاجل این اجر عاجل یعنی چی؟ اجری که در مدت بعد، اجر بعد از عجل به انسان میرسه، اجر عاجل. خب برای عرفا علاوه بر نفع دنیوی و اجر و پاداش اخروی، یه چیزهایی که مخصوص به اونها هستش هم از طریق شریعت به اونها میرسه و اونم الکمال الحقیقی و المذکور، کمال حقیقی است که ذکر شده سابقا در نمط 8 و اونم ابتهاج حقیقی است که در صفحه بعد هم جناب خواجه تذکر میدن در نمط 8 توضیح دادیم اون کمال حقیقی که عرفا دنبالش هستن. فنظر الی الحکمه، توضیح کلمه به کلمه فرمایشات ابن سیناست. فنظر الی الحکمه، بنگر به حکمت الهی، منظور از این حکمت چیه؟ و یه تبقیت النظام علی هذا الوجه، باقی نگه داشتن نظام اجتماعی مردم است بر این وجهی که توضیح دادیم. با آوردن دین خدای متعال میتواند اجتماع مردم که مردم به این اجتماع احتیاج دارن او رو به بهترین وجه چیکار بکنه؟ حفظ بکنه تا منافع اجتماعی به مردم برسه. تعبیر حکمتی که تو کلام ابن سینا هست جناب خواجه اینجوری تفسیر کرده، فنظر الی الحکمه، نگاه بکن به حکمت الهی که اونم با این نگاه داشتن نظام اجتماعی است بر این وجه هست. ثم الی الرحمه، سپس نگاه بکن به رحمت الهی. رحمت الهی چیه؟ اینی که علاوه بر اینکه دین منافع اجتماعی مردم رو حفظ میکنه، بعد از مرگ هم اون اجر و ثواب اخروی رو شامل حال اونها میکنه، اونها رو هم برای اونها در نظر گرفته، برای مردم در نظر گرفته. ثم الی الرحمه، به رحمت الهی نگاه بکن. رحمت الهی چیه؟ و هو یا وحیه هم میشه، ولی و هو به اعتبار خبرش از استاد اینجوری تصدیق کردم استاد فنزانی، و هو ابغاء الاجر الجزیل بعد النفع العظیم، رحمت الهی همون باقی نگه داشتن اجر بزرگ اخروی است بعد از نفع عظیم موقتی که در دنیا شامل حال مردم باشه. و الی نعمه، و بنگر به سوی نعمت الهی. نعمت الهی چیه؟ نعمت الهی همونی هستش که آید عرفا می شود و هی الابتهاج الحقیقی المضاف الیهما. نعمتی که شامل حال عرفا میشه همون ابتهاج و لذت و سرور حقیقی هستش که اضافه می شود به اون دوتا. به اون دوتا منظور چیه؟ نفع دنیوی و اجر جزیل اخروی. عرفا هم به نفع دنیوی میرسن، هم به اجر اخروی میرسن، هم به بالاتر از اون میرسن. کسی که به مراتب بالاتر رو طی میکنه کمالات مراحل پایینتر رو داره. کسی که فقط دنبال خدا و رضایت خدا میگرده اینجوری نیستش که بهشت و نعمات بهشتی از اونها محروم باشه یا از نعمات اجتماعی دین محروم باشه. نه، هم نعمات اجتماعی دین رو میبره، هم بهشت برای او هست، نعمات اخروی هست، هم علاوه خود خدا. همینی که بزرگان میفرمان اگر بهشت شیرین هست، بهشت آفرین شیرین تره. اگر بهشت زیباست، بهشت آفرین زیباتره. اگر یوسف زیباست، یوسف آفرین زیباتر هست. عارف دنبال حق هست. اما در فصل بعدی مفصل این بحث مطرح میشه. عارف دنبال حق هست. ولی حالا که دنبال حق هستش، یعنی دیگه بهشت نداره، چیز دیگه نداره؟ نه. همه اینها هست، معل اضافه. پس بنگر به حکمت الهی، به رحمت حق، به نعمت حق. تلحظ، این جواب اون امره، جواب تل فنزور نظام در واقع مجزوم میشه. تلحظ جناب مفیز هذه الخیرات جنابا تبحر که عجائب. و بنگر محضر مفیز این خیرات را، درگاه و آستانه اون کسی که این خیرات رو افاضه میکنه، این حکمت را، این رحمت را، این نعمت را. اون محضر رو مورد ملاحظه قرار بده. کدوم محضر؟ جناب تبحر کرد. اون محضری رو که به شگفتی می آورد تو را، عجایبش. واقعا ریزگاهی هایی که خدای سبحان در نظر می گیره انسان رو به شگفتی می آره. حتی تو دینی که می آره، آدم که نگاه می کنه عجایبی که تو این دین هستش انسان رو به شگفتی می آره. ای تغلب کرد و تدهی شد، داره این تبحرکه رو معنا میکنه، یعنی بر تو غلبه میکنه و تو رو مدهوش میکنه، تو رو به دهشت میاره. دهشت فرق داره با وحشت. وحشت حالتی هستش که انسان وقتی از چیزی میترسه و فرار میکنه. دهشت اون عظمتی است که انسان رو به یک نوع وحشتی میاره که انسان از او فرار هم نمیکنه. یعنی چجور بگیم، یک نوع حالتی به انسان دست میده که مات و مبهوت اون حقیقت میشه، وحشت خاصی هم بهش دست میده، اما او رو جذب هم میکنه، به طرف خودش هم میکنه. ای طوله بکنه به طوله شد. ثم اقم، جناب ابن سینا جوری داشت، ثم اقم وستقم، بیان جناب ابن سینا به این شکل بود، ثم اقم وستقم. داره این اقم وستقم رو خواجه معنا میکنه. ثم اقم ای اقم شرع. حالا که حکمت الهی، رحمت الهی، نعمت الهی رو در دین خدا دیدی، پس بنابراین دین الهی و شریعت رو بپادا. ثم اقم، یعنی اقم شر. بیان خیلی زیباییست. یعنی چون جنان ما این فصل چهارم یه فصل استدراجی بود بین فصول 99. فصول 99 بیشتر مباحث عرفانی بود. فصل چهارم یه فصل استدراجی بود راجع به مباحث دین و شریعت و اثبات شریعت. خیلی ریزکاری ها راجع به دین از نظر مرحوم ابن سینا در اینجا مطرح شده که واقعا جای دقت و تأمل داره. ثم اقم، اینکه اقم دین را به پا بدار، این خیلی انظر بررسی نظریه سیاسی ابن سینا خیلی مهمه. ثم اقم ای اقم شر، چون که اقامه شریعت غیر از اینی که انسان خودش متشرعه باشه، مثل اینکه یک کسی نماز میکنه، یک کسی اقامه نماز میکنه. اقامه نماز اینه برپایی نماز، اشاعه نماز، گسترش نماز، به نحوی نماز بگذار که تأثیر بذاره در اجتماع. اقیم شر یعنی به نحوی دنبال شریعت باش که بتوانی در جامعه پیاده بکنی. بحث اجتماع است، بحث مردمه. ای اقیم شر، به پا بدار شریعت را. وستقیم، و در این راه میتوانید اینجوری بگید، و در این راه استقامت ببند. وستقیم، ایشون اینجوری میفهمند، خواجه اینجوری میفهمند. وستقیم ای فتوجه الی ذلک الجناب المقدس، یعنی استقامت ببرس در توجه به اون ساحت مقدس الهی که عنایت های الهی بر تو بتابه. استقامت، خیلی بزرگان راجع به استقامت نکاتی دارن در دین مطرح شده، بدون استقامت انسان به جایی نمیرسه، در هر مسیری باشه، در مسیر علمی باشه، در مسیر عملی باشه، در هر شاخه ای از شاخه های علم باشه. آدم میخواد فلسفه کار بکنه، میخواد فقه کار بکنه، اصول کار بکنه، در قرآن میخواد کار بکنه، در مسائل دیگه میخواد کار بکنه، در هر مسئله ای بدون استقامت انسان به جایی نخواهد رسید. همون معنایی رو که بزرگان میفرمان راجع به زغال، خیلی هم فرصت نیست، راجع به زغال میگن که این زغال رو شما در نظر بگیرید، زغال سیاه یا آتش یه جایی هستش، خب شما ما نزدیک میکنیم این زغال رو، زغال اول گرم میشه، بعد خیلی نزدیکتر میکنیم، آرام آرام این زغال میخورده رنگش قرمز میشه، تا میخواد این زغال شعله بر بشه این زغال رو کنار میکشیم. درسته؟ همینجوری از حالات خودمون، مثلا ماه رمضان میشه، به عبادات نزدیک میشیم، به حالات معنوی نزدیک میشیم، درسته؟ تا میخواد این جان شعله بر بشه این جان رو کنار میکشیم، باز سرد میشه، باز این زغال هم حالت اولیه شو پیدا، همون سیاهی اولیه شو داره، باز این زغال رو نزدیک میکنیم گرم میشه، یه مقدار سرخ میشه، تا میخواد شعله بر بشه باز کنار میکشیم. مسئله درسی هم همینجوریه. خیلی مثلا همین بر کارهای خودمون، بحثای حوزه‌ای خودمون، میبینیم تعطیلاتی که پیش میاد، میره آدم تا تو غلطک بیفته، تا تو دور بگیره، اینجوری هست تا خودتون احساس میکنید یه مسافرت که میرید تا چند روز میکشه تا آدم بیاد تو درس و بحث، تو حال و هوای درس و بحث، همینجوری که میخوایم بریم تو حال و هوای درس و بحث که حالا دیگه سرعت میگیره، قدرت گیرایی انسان و داره شعله علمی میگیره، باز سردش میکنه. اینه که این تعطیلاتی که برای ماها پیش میاد، این تعطیلات رو به عنوان تعطیل درسی در نظر نگیریم، تعطیل حوزوی از این تعطیل درسی نیست، لذا برای تعطیلات ما برنامه شروع کنیم، هیچ وقت غلط نکنیم، یعنی باید این کار علمی که شروع کردیم 5 سال 6 سال اونجا مرتب ادامه داشته باشه، مرتب همینطور هم میفرمان بزرگان بسه علامه اعتباط دیگران که ما از شب و روز و تعطیلات اینها واقعا برای ما معنا